یه سری جابجایی های صورت خواهد گرفت، ارتباطش با دولت آقای زورفی چه خواهد بود و نکات دیگه که به نظرتون میرسه؟
بله، وضعیت عراق خوب شما هم اشاره کردید، وضعیت پیچیده‌ای هست، هم به لحاظ سیاسی هم از جنبه میدانی. اون تحرکاتی که آمریکایی‌ها الان دارند و تا حالا طی مدت اخیر 5 پایگاه را تخلیه کردند، اما این به معنای خروج از عراق نبوده، بلکه جابجایی بوده، یعنی عمدتاً رفتن در پایگاه‌های دیگر که حالا امنیت بیشتر اینها داشته باشند، به ویژه پایگاه عین الاسد که خب الان سامانه ضد موشکی پاتریوت هم اونجا مستقر کردن که از حملات احتمالی علیه خودشون اینها در امان بمونند. بخش اندکی هم گفته میشه که به کویت رفتن، به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت که از اونجا دیگه به آمریکا برگردن، یعنی ظاهرا ماموریتشون تمام شده. به لحاظ رسمی آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما به یک جمع‌بندی رسیدیم که عراقی‌ها چندان نیازی به کمک امنیتی ما ندارن، لذا در صدد خروج تدریجی یا کاهش نیروهامون در عراق هستیم. همچنین بحث کرونا رو هم مطرح کردن به خاطر امنیت جان سربازانشون از این ویروس، این هم یک بحث دیگر است که مطرح شده. اما اون چیزی که در عرصه میدان قابل ملاحظه هست و گزارش‌هایی هم رسیده در این باره، آمریکا یا قصد خروج قطعی از عراق را ندارند، یعنی میخوان همچنان بمانند. فعلا همون چیزی که بیشتر در عرصه میدان مشاهده بودیم نوعی جابجایی بوده، یعنی انتقال از پایگاه‌های ناامن به در واقع مقرها و پایگاه‌های امن، و این بحثی است که باید حالا مطرح بشه. این خبر رو هم حتما شما و شنوندگان عزیز در جریان هستید که اخیراً وزیر خارجه آمریکا پیشنهادی داده به دولت عراق درباره مذاکرات راهبردی بین دو کشور
که استقبال هم کردن عراقی ها.
بله، عراقی ها هم پذیرفتند و موعدی هم مشخص کردن، ماه ژوئن آینده، یعنی یک دو ماه آتی. و خوب قرار هست که موضوعات متعددی بحث بشه، از امور سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی، نظامی، حتی بحث کرونا و همچنین بحث خروج آمریکایی ها، چون دولت عراق قبلا هم ابلاغ کرده بود به آمریکایی ها بر اساس مصوبه پارلمان که در دی ماه گذشته تصویب شد، آمریکایی باید از این کشور خارج بشن. خب منتها این را مکانیزمش این هست که اینها برن و بحث بکنن و مذاکره کنن و توافقاتی که قبلا داشتند در مورد توافقنامه امنیتی این را بازنگری بکنن، به یک جمع‌بندی و توافق برای خروج برسند، که البته حالا آمریکایی‌ها باید ببینیم در این مذاکرات چه خواهند کرد، آیا به این راحتی میپذیرند، آیا بهانه‌های جدیدی ارائه خواهند کرد. این حالا مربوط میشه به اون زمانی که این مذاکرات به شکل جدی شکل بگیره و باید ببینیم نتایجش چه خواهد بود. در مورد دولت هم که شما اشاره کردید، خب همچنان خلأ سیاسی حاکم هست در این کشور. آقای از زورفی به نظر میاد که چندان شانسی نداره برای نخست وزیری، چون که گروه های شیعی چند روز پیش در نشستی که داشتن در منزل آقای هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، روی شخصیت جدیدی اینها اتفاق نظر حاصل کردن، آقای مصطفی کاظمی، و به نظر میاد که آقای زورفی دیگه در پارلمان حالا یا خودش استعفا خواهد داد و انصراف خواهد داد، یا اینکه در پارلمان اگر مطرح بشه نخست وزیری ایشون رأی کافی نیاره. بنابراین اینها ناچار هستن که به سمت نامزد جدید برن که تا اینجای کار آقای مصطفی کاظمی مطرح شده، که اونم حالا باید ببینیم که آیا این توافقی که انجام شده موفق میشه که در صحن پارلمان به اون رأی حد نصاب برسه یا نه. به هر حال وضعیت عراق به لحاظ سیاسی هم دچار گره ها و مشکلات و پیچیدگی هایی همچنان هست.
بسیار عالی. این آقای مصطفی کاظمی رو شما میشناسید که اگر بخواید اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان ما قرار بدید، سابقه اش هستشون به نظر میرسه خیلی آدم ناماشنایی نیست.
بله، ایشون خیلی سوابق سیاسی طولانی نداره در عرصه عراق. ایشون در سال 2016، یعنی در زمان دولت آقای حیدر العبادی، به عنوان مسئول اطلاعات ملی عراق منصوب شد، در حالی که سابقه هم در این قضایا نداشت. قبل از اون بیشتر ایشون کارهای رسانه‌ای میکرد، مثلا معروفه که ایشون در سایت تحلیلی آمریکایی المانیتور مقاله می‌نویسه، می‌نوشت. این کارهای بیشتر رسانه‌ای و مدنی انجام میداد، اما خب از سال 2016 ایشون رو در این منصب آوردن و بعد در دوره دولت های عبدالمهدی همچنان ایشون در این منصب باقی موند. بیش از این چیزی از سوابق ایشون مطرح نیست، بعدیست خیلی سیاسی نیست، حاشیه زیادی هم نداشته و شاید اتفاق نظر امکان رو صورت گرفته تا خاطر همین قضایا بوده. تنها موردی که در مورد ایشون مطرح هست، چون میدونید که در اسفند ما هم ایشون یک بار معرفی شده با من نامزده نخست وزیری اما رأی نیاورد و توافق نشد، یک دلیلش این بود که یکی از گروه های هشت شعبی یعنی گردان های حزب الله ادعا کرد که ایشون به عنوان اینکه در منصب ریاست اطلاعات عراق بوده اطلاعاتی را به طرف آمریکایی ها داده و این منجر شده به الان بزرگشون ترور سردار سلیمانی و آقای ابو مهدی المهندس که اتهام سنگینی بود. اتفاقا خود اطلاعات عراق هم پاسخ این اتهامات را داد و به شدت تکذیب کرد و حتی ادعا کرد که ما میتونیم لحاظ قضایی این اتهام دروغ را پیگیری بکنیم. در هر حال یک فضای ایجاد شد در داخل عراق به دنبال این ادعا که همین هم باعث شد که ایشون در مرحله قبل موفق نشند عراقی ها بهش رأی ندادن. اما خب میبینیم که بار دیگر ایشون مطرح شده. حالا به هر حال این ادعا هرچند رسمی نیست از طرف یک گروه مطرح شده، جای به هر حال پیگیری داره دستگاه های قضایی خود دولت و اگر واقعا ادله دال برای این اتهام هست خب این قطعا باید پیگیری بشه. اگر هم که اتهام واهی هست که اون هم باز به هر حال باید مشخص بشه که اگر قرار بشه آقای مصطفی کاظمی وارد صحن پارلمان بشه و رأی بیاره به عنوان نخست وزیر، حداقل این ابهامات از عمل ایشون باید حتما مرتفع بشه.
متشکرم.
بود از وضعیت ایشون.
آقای شهیدی بسیار بسیار متشکرم. خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که هرچه سریعتر آرامش و استقرار حاکمیت و امنیت کامل به این همسایه ما برگرده. خیلی متشکرم از لطفتون. خدا نگهدار شما باشه.
بنده هم متشکرم.
با آقای فرزان شهیدی صحبت کردم، تحلیلگر مسائل منطقه، در خصوص بررسی اهداف خروج آمریکا از پایگاه نظامی در عراق. و اما میریم سراغ موضوع بعدی برنامه. فکر میکنم موضوع آخر ما باشه. در خصوص شعار سال، سال جهش تولید با شما صحبت خواهیم کرد. بررسی وضعیت صادرات و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در جهت تحقق شعار سال صحبت میکنم با آقای محمود کمالی اردکانی، معاون بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت. لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. آقای دکتر اگر صدای بنده رو میشنوید، آقای مهندس اگر صدای بنده رو میشنوید، خدمتتون سلام میکنم.
علیکم السلام و از تبریک سال نو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه شما. البته من مسعود کمالی
اردکانی، ببخشید برای من محمود نوشته بودن، خیلی عذرخواهی میکنم. بله آقای مهندس، مسعود کمالی اردکانی. بسیار عالی. آقای مهندس، همونطور که مستصر هستید، شعار سال جهش تولید هست و ما در وضعیت بسیار حساس و خاصی قرار داریم از لحاظ اقتصادی. حالا تمامی مشکلات تحریم ها هم بود، این مسئله کرونا هم مزید بر علت شده و وضعیت تولید کشور در حالت رکود قابل توجهی قرار داره. خب برای تحقق شعار سال، حالا انشاءالله هرچی سریعتر این موضوع کرونا رفع بشه و مردم بتونن به درستی به کارهاشون برگردن، باید یک فشار و همت مضاعفی صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم این شعار انشاءالله محقق بکنیم و اقتصاد کشور رو از این وضعیتی که هست نجات بدیم. در خصوص بازارهای صادراتی ما، آقای مهندس، وضعیتی که داره و زیرساختهایی که لازم هست برای اینکه ما بتونیم این شعار رو محقق بکنیم، چون به هر حال ما باید یک حرکت جهشی انجام بدیم انشاءالله بعد از ماجرای کرونا برای اینکه بتونیم بر تحریما هم غلبه بکنیم، در این زمینه به نظرتون چه خدمتتون عرض کنم که خوف و رجاهایی وجود داره، چه جاهای نگرانی و چه نقاط امید بخشی برای سال 99 و حتی سالهای آینده شما به عنوان یک کارشناس و کسی که سابقه مسائل اقتصادی دارید و الان معاون بازارهای صادراتی ما هستید، چه نکاتی رو برای شنوندگان ما میتونید داشته باشید؟
بله خواهش میکنم. من اولا یک گزارش مختصری از اون چی که در سال 98 در آمارها منعکس شده از لحاظ آمار تجارت خارجی خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز گزارش بکنم که خب ما بر اساس آخرین آماری که اخیرا از گمرک دریافت کردیم، صادراتمون به صادرات جمهوری اسلامی ایران به جهان بالغ بر 41.3 میلیارد دلار بوده که از لحاظ وزنی حدود 14-15% ما رشد وزنی داشتیم در صادرات نسبت به سال 97 و در این بین به کشورهای اوراسیا که خب تمام یه چاپیمایی هستش که باشون موافقتنامه تجارت ترجیحی داریم و عمومی که از بازارهای خوب همسایه ما مثل هستن و بازارهای اطراف هم مثل هستن، ما بالغ بر 1 میلیارد دلار فقط به همین بازارهای حوزه اوراسیا صادرات داشتیم در سال گذشته و رشد 75% رو در صادرات این کشورها داشتیم که خب علیرغم همه این فشارهایی که در اثر تحریم حالا قبل از کرونا به کشور وارد میشد، صادرات کشور در واقع عملکرد قابل قبولی داشته و به نظر میرسه که در واقع انشالله ما بتونیم با همین مسیر در سال 99 بریم جلو. خب از بحث زیر ساخت که مثلا میشه، خب موضوع زیر ساخت موضوع خیلی گسترده‌ای هست و از زیر ساخت‌های فیزیکی گرفته تا زیر ساخت‌های قانونی و مقرراتی و به صورت موافقتنامه‌های تجاری اینها قابل صحبت هست. یکی از همین زیر ساخت‌ها همین بحث موافقتنامه تجارت آزاد به تجارت ترجیحی با شرکای تجاری هست که به عنوان نمونه اوراسیا رو ما از سال گذشته در واقع اجرایی کردیم و یکی از ساخت‌های مهم تجاری هست و واقعا آمارها و عملکرد صادراتی هم نشون میده که این ایجاد این گونه زیر ساخت در تجارت خارجی میتونه باعث تسهیل تجارت بشه. اما در سال جدید خب موضوع کرونا یه موضوع فقط مختص به ایران نیست و واقعا یه موضوع جهانی شده. طبیعیه که اقدامات پیشگیرانه، اقدامات حفاظتی، اقدامات بهداشتی که بر کشور ما و همه کشورهای دنیا اتفاق افتاده، اگه بخوام از منظر تجارت خارجی بهش نگاه بکنیم، باید بگیم که این اقدامات یک در واقع نتیجه خیلی مهم داشته و اون کاهش تقاضاست. به هر ترتیب شما ملاحظه بفرمایید، مثلا الان گفته میشه که مثلا ژاپن المپیک رو کنسل کرده، نمیدونم اکسپو دبی کنسل شده یا خیلی از نمایشگاه‌ها در دنیا کنسل شدن و خیلی از کسب و کارها در واقع به خاطر بحث کرونا به حالت تعلیق و تعطیل در اومدن و این یعنی کاهش تقاضا. و از این جنبه باید بگیم که خب موضوع کرونا که امروز موضوع جهانی هم هست به همه ماها رو تحت تاثیر قرار داده، میتونه از این جنبه منجر به این میشه که خب تقاضا در دنیا کاهش پیدا بکنه و این کاهش تقاضا قاعدتا روی موضوع صادرات ما به عنوان کشوری که صادر کننده هستیم و داریم بخشی از تقاضای جهانی رو پاسخ میدیم اثر بذاره. اما واقعیت اینه که یه بخشی از در همین دوره کرونا هم یه بخشی از تقاضای جهانی افزایش پیدا کرده و این افزایش بیشتر در حوزه مواد غذایی هست و محصولات دارویی و محصولات بهداشتی و از این جنبه میشه گفتش که این یه فرصته برای در واقع حوزه تولید و حوزه صادرات در کشورهایی که این زیرساخت ها رو دارن. خب میدونید ما در حوزه تولید در خیلی از در همین کشور خودمون در واقع شاید جزو معدود کشورهایی بودیم که کمترین آسیب رو کمبود رو برای حوزه محصولات بهداشتی و دارویی محصولات غذایی داشتیم. چرا؟ برای اینکه زیر ساخت ها و بنیان های تولیدی خوبی داشتیم که اتفاقا خیلی هاش هم در واقع خارج از ظرفیت کار میکرد، کمتر از ظرفیت خودش کار میکرد و تو همین یکی دو ماه گذشته با تلاش هایی که در وزارت صنعت انجام گرفت و بخش تولید و اندازی شد، خیلی از اینها در واقع این بخش تولید رو راه اندازی کردن، بعضی از ظرفیت‌های خالیشون رو پر کردن، اضافه کردن برای اینکه بتونن این تقاضا رو پوشش بدن. طبیعی است که در سال جهش تولید ما بایستی ببینیم که چه بخشی از این تقاضا در جهان افزایش پیدا کرده و بر اساس بنانهای تولیدی خودمون بتونیم این بخش رو در واقع روش تمرکز بیشتر بکنیم، تولیداتمون رو افزایش بدیم که بتونیم هم تقاضای داخل کشور پاسخ بدیم و هم بخشی از تقاضاهایی که در خارج از کشور وجود داره به عنوان صادرات. بنابراین از نظر من اگرچه تقاضای کل در دنیا کاهش پیدا کرده و این واقعا یه بخشی از صادرات ما رو اثر روش خواهد گذاشت، اثر منفی، ولی از یه جنبه هم یه بخشی از کالاها در دنیا تقاضاهای مثبت پیدا کرده و ما میتونیم روی این حوزه ها تمرکز داشته باشیم و در این حوزه ها در واقع صادرات خودمون رو به بازارهای همسایه و بازارهای دنیا افزایش بدیم و از این جنبه یه فرصت خوب تلقی خواهد شد.
بسیار عالی. آقای مهندس، من فقط یه سوال کوتاه داشتم، خواهشم میکنم کوتاه جواب بدین. با توجه به اینکه الان فرمودید که همکاری های شما با اوراسیا آغاز شده، با توجه به اینکه همچنان ما تو مسئله مبادلات بانکی و سیستم سویفت مشکل داریم، این صادراتی که انجام میشه پول ها چگونه به کشور برمیگرده؟ آیا مثلا به صورت کالا به کالا است یا توافقات مشترک یا ارزهای غیر از دلار هست؟ اینو اگه توضیح بفرمایید.
بله، البته بدون ما کلا این موضوع نمیشه خیلی شفاف بهش پاسخ داد، ولی واقعیت اینه که به هر ترتیب این عرض کردم علیرغم همه محدودیت هایی که به کشور وارد شده، ما در سال گذشته بالاخره صادراتمون واقعا نسبت به سال 97 رشد داشته از لحاظ وزنی و این یه جنبه خیلی مثبت کاره. و خب میدونید تجارت چیزی نیست که شما بخواید، یعنی انقدر تو تجارت گستردگی و امکان به اصطلاح مانور وجود داره که شما هر قسمتشو بخواید محدود بکنید یه قسمت دیگه باز میشه.
بله.
و بالاخره بخش خصوصی و دولت تونستن راههایی رو پیدا کنن اگه بتونن در واقع این صادرات رو انجام بدن. و بخش من نمیخوام عدد روشن رو بدم، شاید من در مسئولیتی نیست که بخوام این جواب سوال رو بهش پاسخ بدم، ولی میدونم که در واقع ما یه بخش زیادی از ارز کشور ناشی از صادرات به کشور بازگشته و این ارز در واقع یه منبع خیلی خوب بوده برای تأمین کالاهای اساسی کشور، برای تأمین نیازهای ارزی کشور، برای تأمین نیازهای تولیدی کشور. و در سال 99 هم ما بایستی همین مسیر رو ادامه بدیم با قدرت بیشتر، برای اینکه وقتی میخوان جهش تولید رو اتفاق بیفته قاعدتا یه نیازی هم برای تأمین کالاهای مواد اولیه تولید، تجهیزات و اینها داریم و بایستی در واقع این چرخه کاملا ادامه پیدا بکنه که بتونیم نیازها رو برطرف کنیم.
بسیار خب، انشاءالله با فعالیت های امثال شما جهادگران عرصه اقتصادی این شعار سال هم محقق بشه و ما شاهد جهش تولید باشیم تا انشاءالله برداشتش رو در سفره معیشتی مردم بتونیم داشته باشیم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خوشحال شدم، سلامت باشین.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، من با مهندس مسعود کمالی اردکانی صحبت می‌کردم، ایشون معاون بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت بودند در خصوص راهکارهای تحقق شعار سال جهش تولید. دوازده و 48 دقیقه و همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. موضوع دیگری که همکاران من اشاره کردن که میتونیم در خصوصش صحبت کنیم و فرصت باقی است و موضوع خیلی حائز اهمیتی هم هست، مخالفت آمریکا با تقاضای وام ایران از صندوق بین‌المللی پول IMF هست که به هر حال نشان داد که ایالات متحده حتی در این شرایطی که کل نظام جهانی دچار این مسائل شده همچنان درکی از مفهوم امنیت جهانی یا منافع جهانی نداره و همچنان بر اساس امنیت ملی خودش و ملاحظات سیاسی خودش عمل میکنه و روکرد خصمانش با جمهوری اسلامی ایران رو حتی در این شرایط داره ادامه میده. در این خصوص صحبت خواهم کرد با آقای دکتر رضا سیمبر، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان هستند و تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر شدن. آقای دکتر سیمبر عزیز، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
سپاس فراوان. آقای دکتر، البته همونطور که پیش بینی میشد آمریکا مخالفت کرد با تقاضای وامی که جمهوری اسلامی ایران داده بود به صندوق بین‌المللی پول، به IMF International Monetary Fund، برای دریافت پول‌هایی که بتونه در شرایط کنونی که مردم به شدت احتیاج دارن به راهکارهای مقابله با کرونا، این مخالفت صورت گیره و بار دیگر نشان داد که این سازمان‌ها علارغم اینکه ظاهراً بهشون گفته میشه سازمان‌های بین الدولی یا IGO، ولی همچنان تحت حاکمیت و تحت نفوذ بسیار قابل توجه ابرقدرت‌ها خصوصا ایالات متحده آمریکا قرار دارن. در این خصوص صحبت بفرمایید، تحلیل خودتون چه است؟ آیا خودتون پیش بینی می‌کردید که این اتفاق بیفته و حالا که افتاده به نظرتون این چه پیامی برای نظام بین‌الملل داره که آمریکا اینطور داره دخالت می‌کنه در امور صندوق بین‌المللی پول؟ هرچند که ما سابقه صندوق بین‌المللی پول بعد از جنگ جهانی دومو که بررسی کنیم طبیعتاً مبتنی بر سیاست‌های آمریکا شکل گیره، ولی الان در سال 2020 هم که همچنان این وضعیت ادامه داره طبیعتاً میتونه سوال برانگیز باشه. در خدمت شما هستیم.
بله ببینید، خب البته من یه نکته رو اینجا برای ورود به بحث خیلی کوتاه اشاره بکنم که IGOs ها یا سازمان های بین المللی دولتی اون یک دستی که شما فرمودید رو ندارن. اینطور نیست که حالا همه IGOs ها تحت سیطره آمریکا باشن. بعضی از IGO ها به ویژه IMF International Monetary Fund یا صندوق بین المللی پول خب ویژه هستن، به خاطر اینکه نه تنها همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید بعد از جنگ جهانی دوم اینها شکل گرفتن و تحت سیطره آمریکا بودن، بعد از اون در دهه 90 بر اساس پروتکلی که کشورهای در حال توسعه یا G20 در واقع یا G20 ما میگیم یک پروتکلی رو شکل دادن که به نوعی احیاگری نظام‌های مالی و پولی آمریکایی در نظام بین‌المللی هست که معروف هست به اجماع واشنگتن یا واشنگتن کانسنسس، یعنی صندوق بین‌المللی پول، ورلد بانک یا بانک جهانی و WTO سازمان تجارت جهانی. به ویژه این سه تا سازمان در حیطه تقدمی مباحث سیطره مالی و پولی دنیا قرار دارن. این سوالی که فرمودید که آیا پیش بینی میشد، بله اگر IGO دیگری بود غیر از اینها شاید حالا روزنی بحثی وجود داشت که اونها بتونن مستقل تصمیم بگیرن. البته من این رو اینم اضافه بکنم، هنوزم IMF نظر رسمی خودش رو ارائه نکرده، یعنی گفتن هنوز هم داریم بررسی میکنیم و در مصاحبه دیروز نهاوندیان هم یه حالت امیدواری بود که شاید اونها تصمیم بگیرن، راجع تصمیم مثبتی رو بگیرن، ولی من بعید میدونم با توجه به نظریه اجماع واشنگتن و سیطره روشنی که آمریکا به ویژه در مورد IMF، WB و WTO داره اینها بتونن خارج از اون حیطه تصمیم بگیرن، چون تو چارترشون، تو منشورشون و به ویژه تو اون برد اصلی تصمیم گیریشون آمریکایی ها هم سهم عمده مالی رو دارن هم سهم عمده نفوذی رو دارن. خب پول قدرت رو هم میاره چون اونها از سرمایه گذاران عمده هستن، تو سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی هم همینطور هست. من بعید میدونم در مقام پاسخ به سوال شما که آمریکایی‌ها این روزنه رو بتونن باز بکنن.
بله آقای دکتر سینبر، یه مسئله که بعد از انتشار ویروس کرونا مشخص شد این بود که به نظر میرسه نظام بین‌الملل، حالا میخوام از شما بشنویم، یعنی من ادعا ندارم که درسته، ولی به نظر میرسه که نظام بین‌الملل خیلی هنوز با این مفهوم حکمرانی جهانی گلوبال گاورننس فاصله داره، یعنی در یک مسئله که عملا یک کالکتیو دیلما بود، یک تنگنای مشترک بود، همچنان دیدیم که کشورها بر اساس ملاحظات امنیت ملی خودشون عمل کردن، هر کس ساز خودش رو میزد، ایالات متحده که همچنان حفظ تحریم علیه ایران یا مثلا همین کاری که در خصوص صندوق بین‌المللی پول کرد و حتی سایر کشورهای توسعه یافته آمریکا، چین، بیشتر تقابل وجود داشتن که یک همکاری صورت بگیره برای یک تنگنا یا کالکتیو دیلما. نظرتون چه هست؟ به نظر میرسه خیلی ما همچنان فاصله داریم برای رسیدن به یک حکمرانی جهانی.
ببینید بحث حکمرانی، خب همونطور که جناب علی اشاره می‌فرمایید دو سطح ما با میتونیم در این مباحث مد نظر قرار بدیم، حکمرانی ملی و حکمرانی جهانی. نظام وستفالیایی و تفکر وستفالیایی که مبتنی هست بر حاکمیت ملی کشورها قطعا تقدم رو به منافع ملی میده و این امر طبیعی هست که ما خیلی نبایستی اون رو نادیده بگیریم و هنوز دنیا دنیای حاکمیت ملی کشورها هست. اما خب در این حال مرزهای همکاری های جهانی در سال فعلی یعنی 2020 یا 2020 که الان قرار داریم، خب قطعا متفاوت هست از یک قرن پیش و مثلا 50 سال پیش. به نظر میرسه همکاری های جهانی در زمینه حقوق بشر، محیط زیست و همکاری های مربوط به کمک های بشر دوستانه تفاوت چشمگیری رو داره. یعنی میخوام بگم خیلی هم ما نمیتونیم منفی به این قضیه نگاه بکنیم. درسته حالا قدرت های بزرگ به ویژه حالا در مباحثی مثل روابط ایران و آمریکا اینگونه برخورد میکنن، اما خب حالا جای بحثش من فکر نکنم اینجا باشه. اما حقوق بین الملل قدم های خوبی رو از طریق رژیم های بین المللی و کنوانسیون های حقوقی بین المللی در زمینه های محیط زیست، در زمینه حقوق بشر، کمک های بشر دوستانه برداشته. ولی خب قطعا در یک چارچوبه در یک پارادایم گونه به این قضیه نگاه کنی فرمایش جناب عالی کاملا درست است و دنیا هنوز دنیای مرزها، دنیای حکمرانی ملی و گرفتاری هایی هست که کشورها در ساختار داخلی خودشون دارن و حکمرانی ملی هم نواقص خیلی متعددی رو در درون خودش داره.
متشکرم آقای دکتر سینبر، خیلی استفاده کردیم. لطف شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. با دکتر رضا سینبر صحبت کردم، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، در خصوص مخالفت آمریکا با تقاضای وام از صندوق بین‌المللی پول. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه مجله خبری و تحلیلی رویداد رسیدیم. خیلی متشکرم که مثل هفته‌های گذشته همچنان ما رو شنیدید. امیدوارم که برنامه به مذاقتون خوش آمده باشه. به اتفاق همه همکارم در اتاق فرمان که زحمت برنامه رو کشیدن، با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که باز در برنامه‌های بعدی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون. اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر کردن که متن این اطلاعیه رو خدمتون عرض می کنم. استغاثه و قرائت خانوادگی زیارت آل یاسین و دعای فرج و تنین بانک یا مهدی ادرکنی در سراسر کشور همزمان با شب نیمه شعبان. شب نیمه شعبان یادآور میلاد موفور و سرور آخرین حجت الهی منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و با فضیلت ترین شب پس از لیلت القدر است. امیدواریم هموطنان عزیز رأس ساعت 21 امشب تنین یا مهدی ادرکنی رو در منازل و در جمع با صفای خانوادگی در سراسر ایران سر دهند. خب عزیزان شنونده، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و از همه شما هموطنان گرامی التماس دعا داریم.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا